با اون عرایضی که در جلسه قبل کردیم تطبیق کرد، با این توضیحی که عرض کردم که وقتی پنج تا معنا برای سمن ذکر میکنن یا توضیحات دیگری که در این روایت داده شده، معناس این نیست که سمن مشترک لفظی است. پنج تا معنا داره، گاهی به این معنا استعمال میشه، گاهی به اون معنا. حضرت فرمان همه این معانی در خدا صادقه، یعنی حقیقت سمد یک معنای بسیطی است که منحل به معانی متعدد میشه، یا بفرمایید حقیقتش امری است که لوازمی دارد، ما اون حقیقت را با این لوازم میشناسیم. و عادت انسان ها در مکالماتشون همینه که اشیاء را با لوازمش تعریف میکنه. وقتی میگم آب چیه، یعنی مایه ایست که رفع تشنگی میبینه، یا مایه ایست که ترکیب شده از اکسیژن و هیدروژن، یا چیزایی از این قدیم. آب چیز مایه ایست که مثلا وقتی باید شستشو میکنن اشیاء پاک میشه. اشیاء رو اینجوری تعریف میکنیم، هر مفهومی را یا هر لفظی که حاکی از یک حقیقتی با لوازمش معنا. اگر یک چیزی چند تا لازم داشت میشد یک بار، میشه یک بار با این لازم تعریف کنه، یک بار با یه لازم دیگری. حالا حسنش در اینجا اینه که این لوازم هم خود هر یک از این لازم ها باشون یک رابطه تلازم وجود داره. یعنی اگر این معنا را برای صمد در نظر گرفتیم، بسیط‌ترین معنایی که میشه برایش تصور کرد این است که او غنی به ذات هست و همه چیز به او نیازمنده. او نیاز به هیچ چی نداره و همه چیز به او نیازمنده. این روش عنایت هست که همه چیز هم به او نیازمندن. تو معنای ثمن این گنجانیده شده. فرقش با غنی همینه. غنی هم دلالت میکنه بر اینکه خدا بی نیاز مطلق است، به هیچ چی نیاز نداره. اما دیگه این تو معناش نیست که همه چیز به او نیازمنده. اما ثمن علاوه بر اینکه دلالت بر غنای مطلق الهی میکنه، دلالت بر اینم میکنه که همه چیز در همه امری به او محتاجن. المسمود الیه فی کل قلیل و کثیر، در هر کوچک و بزرگی، در هر کم و زیادی، همه چیز به او توجه دارند و نیازشون رو از او میخوان. اگر این معنا را از گرفتیم، ما خواهید دید که لوازمش همه اون چیزایی که ذکر شده لوازم همه معناست. لازمه این غنای مطلق و اینکه همه چیز به او نیازمند باشند این است که او ملک ثابت دائم داشته باشی. اگر ملکش زائل بشه دیگه همه چیز به او احتیاج ندارن. چیزایی که وقتی ملک او زائل شد دیگه او نمیتونه رفع حاجتشون بکنه، دیگه اون غنا را ندارد. وقتی ملکش زائل شد میشه فقیر، خودش محتاج میشه. اگر احتیاج به اکل و شرب داشته باشی باز غنی مطلق نیست، محتاج است. و کسی که خودش محتاج شد دیگه در اون جهتی که محتاج است دیگران نمیتونن از او رفع احتیاج بخوان. ممکن است کسی در واجد یک چیزی باشه و فاقد یک چیزی، در اون چیزی که واجد است دیگران به او احتیاج دارن، اما در اون چیزی که فاقد است دیگه به او احتیاجی ندارن، رفع احتیاج به او نمیکنن. هم گفتیم همه به او احتیاج دارن در همه چیز، پس او باید همیشه در همه حال واجد همه چیزی باشد که همه بتونن، همه باید به او توجه کنن و رفع نیازشون از او بخوان. در یه جایی هم به یادم، به نظرم میاد، حالا یادم نیست در تفسیری یا در روایتی دیده باشن، که تفسیر صمد در اون آیه بعدی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، یه همچون من تفسیری هم به نظرم میاد اما یادم نیست که کجا دیدم. بعضی از مفسرین اینجور ذکر کردن یا اون هم مضمون روایتی. به هر حال حالا این از اینجا کانال میزنیم به تتمه آیه شریفه که سه تا صفت رو دیگه باز در اینجا برای خدا ذکر فرمودی، غیر از احد و صمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. سه تا صفت سلبی است در اینجا، اونها به یک معنا معانی صفات ایجابی بودن، صفات ثبوتی بودن. اولش این است که چیزی از او متولد نمیشه، معنای ولادت این است که یک موجودی اجزایی از خودش را جدا کند و به صورت فرزند از خودش منفک کند. مثلا موجودی که بچه زا هست، حیواناتی که بچه زا هستند، یا حتی گیاهانی که تخمشون بذرشون باقی میمونه و بعد اونا میکارن، بالاخره این یک جزئی از وجودشون رو جدا میکنن، به اون صورت در میانن که بعد از نابودی خودشون هم باقی میمانند. نه حالا با وجود خودشون برها باید یه چیزی مرکبی باشه، دارای اجزایی باشه، یه مقداری اجزایی از خودش رو جدا کنه به صورت یک جزء دیگری پرزن در بیاد، اون وقت بشه زاییدن. هر جا به یک نحو ولادتی صدق میکنه، چه ولادت های معروفی در حیوانات باشه که تقریبا به موجودات مادر فقط اطلاع میشه، و چه با توسعه بیشتری که نقش پدر هم در اجلاحات بشه، او هم مؤثر هست در تولید، بالاخره از او هم جزئی باید جدا بشه تا ترکیب بشه با جزئی که از مادر جدا میشه. این هم یه نوع ولادت هست، یه نوع زایش هست. و چرا اگر معنا رو دقیق تر بگیریم، بگیم به هر حال وجود خدا طوری باشه که چیزی از او تراوش کنه، چیزی از او متولد بشه، این نشانه این است که وجود خدا بسیط نیست، مرکب است. وقتی مرکب بود نیازمند به اجزایش، وقتی اجزایش جدا شد دیگه اونها رو نداره، فاقد میشه، پس اون واجد همه چیز نخواهد. اینجا بد نیست اشاره کنم به یه نکته ای که کسانی که در مسائل عقلی اونها دقت میکنن توجه داشته باشن. بسیاری از تعبیراتی که ما در علوم عقلی به کار میبریم و حتی در علوم شرعی هم، مخصوصا اونچه درباره اوصاف واجب تبارک و تعالی ذکر میشه، اینا مفاهیمی است که در حد ذهن ما وقتی بخوایم نسبت به خدای متعال بدیم باید از خصوصیات نقص و اینها تجریدش کنیم. حالا اونایی که اهل فن هستن متوجه میشن که من منظورم چیه، که مفاهیمی که درباره خدا ذکر میشه اگر درباره ممکنات هم صدق میکنه، وقتی درباره خدا صدق میکنه باید اون از اون حیثیت امکانی، حیثیت نقص، حیثیت عدمی تجرید بشه معناش. یکی از تعبیراتی که به کار میره و مهم این است که متضمن معنای نقصی باشه، این است که گفته میشه خدا فیاض است و عالم فیض وجود او. خدا افاضه میفرماید. کسانی خیلی میانه خوی و عقل معقول و مخصوصا با بعضی از توایفشون ندارن، اینا خردگیری کردن، گفتن این تعبیر فیض که به کار میبرید شما این در شأن خدای متعال نیست. فیض معناش اینه که یه موجودی سرریز کنه، اونی که فیضان میکنه سرریز میکنه ازش، اون میشه فیض. مثلا دیگه وقتی جوش میاد سر میره یه مقدار ازش سرریز میکنه، این میشه میگن فاوه. یا وقتی چشم عشق ازش جاری میشه میگن فاوت عینه، تراوش میکنه ازش، چیزی ازش خارج میشه. و این موهم این است که گفته بشه که وجود عالم اینا در خدا بود، بعد این تراوش کرد از خدا زد بیرون. این تعبیر غلطه. عالم با اراده خدا به وجود آمد، نه اینکه در درون خدا چیزی بود از او بیرون ریخته شد، فیضان کرد، سرریز کرد. جوابش هم این است که این تعبیرات الا ماشاءالله ما در تعبیرات شرعی هم داریم. حالا بالاترش در قرآن حتی به جا عربک هم داریم، الرحمن و علال عرش استقا هم داریم، اینا هم موهن معانی جسمانی است. جواب همه اینا این است که وقتی به خدای متعال صفت داده میشه باید این حیثیت های عدمی و نقص ازش تجرید بشه. ولی کلمه فیض در بین همه الفاظ و اوصافی که به خدای متعال نسبت داده میشه، یک کلمه خاصی نیست که فقط این مشتمل بر مفهوم نفس باشه. یا کلمه صدور، معمولا کتابای فلسفی و اینا میگن صادر اول، صدور خلق از طرف خدای هست، اونا همینجور میگن، اشکال میکنن که کلمه صدور مناسب نیست، فقط باید گفت خلق چون خدا خودش گفته کلمه خلق. ولی خب اگر اینا برخوردگیری باشه، اون کلمه خلق اصلش به معنای این است که یک پاره‌هایی رو جمع کنن، به هم متصل کنن، مجموعه ازش فراهم بیارن. میگه خدا خلق کردنش اینجوریه، بعد یه پاره‌هایی باشه، بعد خدا بیاد اون رو جمع کنه و ازش چیزی بسازه. مثلا با صانع که میگیم، صانع این است که یک ماده هست، صنعتگری میاد روش کار میکنه، ازش چیزی دیگه میسازه. خدا که عالم رو خلق میکنه میگیم صانع عالم است، یعنی یه چیزایی بود قبل از خلق خدا و بعد خدا اومد روش صنعتگری کرد. همه اینها یک جهت عدمی و نقص درش وجود داره. اونجا وقتی به خدای متعال نسبت داده میشه، بعد این حیثیت‌های عدمی رو ازش تجرید کرد، تنزیه کرد. به هر حال درباره ولادت، حتی ما وقتی که کاملا تنزیه بکنیم معنای ولادت را، آخرش میرسه به این که از وجود خدا چیزی جدا بشه. به هر حال حالا برای وجود مجردی باشه، شبیه اون ایهامی که تعبیر نفخت و فیه من روحی دارد، که خدای متعال می فرماید وقتی بدن انسان را ساختم و تمام شد خلقت بدن، نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در اون دمیدم. خب این تعبیر ایهام این داره که مثلا روح انسان مثل یک هوایی بود که در علیاذ بالله مثلا ریه خدا وجود داشت و فوت کرد اینا در بدن آدم و مشهود نفخت و فیه من روحی، مثلا بدمد در چیزی، یا روح انسان در خدا بود، خدا دمید از خودش خارج کرد. این هم یه ولادت هست. اگر معتقد بشه کسی که روح انسان اول در ذات خدا بود و خدا فوت کرد اینا دمید در وجود آدم، یا حالا فوت کردنش هم را خیلی تجرید کنیم و به هر حال منتقل کرد، باز هم یه نوع ولادت هست، یعنی چیزی از خدا جدا شد. پس ذات خدا منظف از اینکه اجزایی داشته باشه، چیزی از جدا بشه. پس ولادت مطلقا به جمیع معانیش، حتی اینکه یک امر مجردی از خدا جدا بشود، خدا منظف از این است. به هیچ وجهی ولادت درباره خدا یا تولید کردن، زاییدن، به هیچ معنایی درباره خدا صادق نیست. همه عالم با امر او و اراده او به وجود میاد، نه اینکه چیزی از ذات او جدا بشه، سرریز کند، فیضان کند، یا صادر بشه، از او خارج بشه. اگه این تعبیرات به کار برده میشه، همه تعبیرات متشابهی است که از باب ضیق خناق اینها تعبیرات به کار میره و مراد از همه اینها باید معنای تجرید شده ای باشه که متناسب باشه، شایسته مقام اولویت باشه. خب این درباره لم یلد. از این معنا ضعیفتر این است که خود خدا زاییده شده از یه موجود دیگری باشه. لم یولد یعنی موجود دیگری او را تولید نکرده، او را نزاییده، یعنی پدر و مادر نداره، از موجود دیگری متولد نشده، تراوش نکرده، قبل از او چیزی نبوده که او را به وجود بیاری. ذات خدا منزه است از این که احتیاج به مولدی داشته باشی و اون مولود او باشد. نه خود او زایمان می کند، چیزی را تولید می کند، و نه از چیزی زاییده شده و دیگری او را تولید کرده باشد. همه اینها مال نقص است. دلیل بر این است که یا یه وقت نبوده، یا جزئی ازش جدا میشه و بعد فاقد اون جزء میشه و چیزهایی از این قبیل که با غنای مطلق الهی سازگار نیست. اگر غنای مطلق الهی را درست بفهمیم و تحلیل کنیم، لم یلد و لم یولد هم ازش در میاد، برای اینکه لازمه تولید کردن و تولید شدن نقص است. اگر تولید کند چیزی از او جدا میشه و فاقدش میشه، میشه ناقص دیگه، اون را نداره. اگر از چیزی متولد شده باشه معناش اینه که نبوده و متولد شده، به جزئی از این موجود دیگری، پس اون موجود کاملتر بوده که واجد این بوده و بعد اون را از خودش جدا کرده و ایجاد کرده. غنی مطلق نمیتونه مولود باشد و نمیتونه والد باشد. لم یلد والد نیست و لم یولد مولود نیست. پس سمت اگر گفتیم تفسیرش همون لم یلد و لم یولد هست، باز تعبیر غلطی نیست. اونم یکی از لوازم غنای مطلق است که در سمت مندرد. و بالاخره آخرش بلم یکن لهو کفوا احد، خدا هیچ کفو و همتایی نداره. لازمه اینکه که موجودی کفو یک موجود دیگری باشه، همتای یک موجود دیگری باید چیزی را داشته باشه که اون چیز دیگری نداره، لااقل وجودش غیر از وجود اوست. پس اون دیگری فاقد وجود این هست. اگر دوتا موجود را فرض کنیم که همتای هم هستن، دوتا دو قلوی که این هم هست، یا دوتا موجود دیگری که فرض کنید که این هم باشه، بلکه یکی کتب دیگری، درسته که هر کدام نوع اون چیزی را دارن که دیگری دارد، اما شخص اون را که ندارن. بلکه این شخص اون وجود را ندارد، فاقد شخص اون است. ممکنه کمالی مثل او داشته باشه، فرض کنید که کتب اوست، یعنی هرچه او دارد مثلش را او دارد، اما خود او را دیگه نداره، بلا دوتا نمی شده. اگر یک چیزی واجد شخص وجود دیگری باشه، این دیگه دوتا نیست. وقتی دوتا هست به یکی میشه کف به دیگری، که هرچند نوع وجودشون مثل هم باشه و هر کدام نوع کمالات دیگری را داشته باشن، اما این اون کمال در این نیست، این یعنی شخص اون کمال خارجی. خدا کف می نداری، پس هیچ موجود دیگری نیست که محتاج به او نباشه. اگر کف بود اون دیگه محتاج به این نبود، خودش وجود داشت که او هم داره، پس او غنی مطلق نبود و همه چیز به او محتاج نبود. پس سمت این بود که همه چیز باید به او محتاج باشن. اگر دو چیز کف دو هم هستن که در اون جهت که کف همن، احتیاجی به هم ندارن، این وجود داره اون هم داره، این فصل زیبایی داره اون هم داره، این تو را از داره اون هم داره، در اینا هیچ کدوم احتیاج به هم دیگه ندارن. در صورتی که صمد موجودی است که همه چیز به او نیاز دارن، پس هیچ چیز نمیتونه کفر او باشه. پس حتی این سه صفتی که بعد از صمد هم ذکر شده میشه از لوازم صمد، یا بفرمایید اجزاء تحلیلیه معنای صمد باشه. خب این راجع به این مفاهیم. بالاخره سرانجام ما از این سوره مبارکه و از مفاهیمی که درش مندرجه است باید برای تکامل خودمون استفاده کنیم. توجه به اینکه او غنی مطلق است و هیچ کس هیچ چیزی مستقل از او نداره، هر که هر چی دارد از او. اگه آدم در این معنا دقیق بشه، هم وجود خودش، هم وجود عالم، هم وجود خلایق، هم اولیاء خدا، هم فرشتگان، هم انبیا، هم ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین، همه فقط با اراده او موجود شدن. قال له کن فیکون، از خودشون هیچی ندارن. اگه به خودشون نگاه بکنید صفر محضن، همه چی در این جهت فرق نمی کنید. بلکه به یک معنا میشه گفت اون موجوداتی که کامل ترن احتیاجشون به خدا بیشتره، برای اینکه یک ظرف بزرگی هستن که باید از طرف خدا پر بشه. یه ظرف کوچیکی باشه، یه استکان باشه، اون چه از خدا بهش افاضه میشه همون گنجایش یه استکانه، پس بیشتر نمیتونه دریافت کنه. اگه یک قدری باشه چند برابر اون استکان احتیاج داره تا بهش مظروفی بخته بشه. احتیاج قدح به ساقی بیشتر از احتیاج یک استکان هست به ساقی. و اگر کسی مثل دریا بود، مثل اقیانوس بود، احتیاج به اون کسی که این آب اقیانوس رو بهش بده بیشتر از احتیاج کسی که با استکان آب دفع تشنگیش میشه. هر چه ظرفیت بیشتر باشه احتیاج بیشتر داره. پس اینکه اولیاء خدا بالاترین خلایق، کاملترین خلایق، دارای شلاغل بیشتری هستند، ما در مقابل عظمت اونها سر تعظیم فرود میاریم، خاک پاشون را سرمه چشم میکنیم، همه سر جای خودش، اما هرچی دارن از خدا خودشون چه ندارن و اونها به خدا نیازمندتر از ما هستن، نه اینکه ما غنا داریم، ما به خاطر اینکه بیشتر ظرفیت نداریم، ما بیشتر نمیتونیم دریافت کنیم، اونا چون ظرفیتشون زیاده بیشتر هم نیاز دارن تا خدا بهشون چیز بده. این از اینجا یک راهی باز میشه برای فهمیدن بعضی از تعبیرات که در دعاها و مناجاتها وارد شده که فمن یکون اصف احالا منی، کی از من فقیرتر، کی از من محتاجتر، که از من گناهکارتر، تا اینکه اینا ظرفیتشون بیشتره. همه این نقص ها و حتی گناهان از جهاز عدمی برمیخیزه. حالا باز اشاره بکنیم به اون مطلبی که اهل معقول میگن که همه شرور از عدمیات برمیخیزه. بالاخره گناه هم منشه این که یک کاری گناه میشه مال اینه که مطابق امر خدا نیست، واجد مصلحت نیست، به خاطر اون جهت عدمیش هست که ممنوعه، و الا اگر طبق امر الهی انجام میگرفت و واجد مصلحت بود گناه نبود. عمل واحدی در یک شکلش حرام است، در یک شکلش حلال، با گفتن یک کلمه با یک صیغه حلال میشه و نگفتنش حرام. چرا؟ چون که در اون صورت واجد مصالحی، در این صورت فاقد اون مصالح است، پس گناه بودنش به خاطر همون فقد مصالح است. و بالاخره همه گناهان برمیگرده به جهات عدمی و نقص. هر که ظرفیتش بیشتر باشه در واقع ظرف خالی تریست خودش، نقصش بیشتر و منشأ گناه درش بیشتر است. و وقتی به خودش نگاه میکنه، یعنی صرف نظر از اون چه خدا بهش داده، خودش رو از همه پستر میبینه، چون نیازش بیشتر از همه. حالا این یک نکته ای بود، اگه نپسندگیری قبول نکنید یه چیز لزومی نده. به هر حال ما از اینجا توجهی به این که خدا غنی مطلق است و غنی است که همه چیز در همه حال به او نیازمنده، باعث این میشه که هم در صفات و خلقیات ما فضائلی شکل بگیرد که بدون درک این معنا و شناخت خدا به این صفت اون فضائل شکل نمیگیره. بالاخره انسان نیازهایی داره، بخواد و نخواد نیازمنده، و هرچی بزرگتر و با عظمتتر باشه گفتیم نیازش بیشتر، و بالفطره رفع نیازشو میخواد. اگر فهمید که همه نیازها فقط به دست خدا درآورده میشه، هیچ که دیگه خودش هیچ چنازه نه. این باعثی میشه که آدم چون همیشه توجه به نیازهاش داره، همیشه توجه به خدا هم خواهد داشت، میدونه این نیازها را با ظرفش از اون میخواد، و سرتاپا نیاز از حقیقت خودش رو بیشتر بشنازه، نیازهای خودش رو بیشتر میشنازه. وقتی نیازهای خودش رو بیشتر شنا، توجهش به خدا بیشتر میشه، و اینکه رفت این نیازها رو میخواد و میدونه که فقط خدا خلاف این نیاز داره میدونه. خلقیاتی که شکل بگیره، چنین موجودی هیچ وقت متملق نمیشه. چرا؟ کسانی که تملقو میشن، چاپلوس میشن، زبون و پخت میشن، مال چیه؟ مالی که امیدی دارن که یک کسی دیگه رفع نیازشون رو بکنه، در مقابل او کرنش میکنن، تملقویی میکنن، چرزبانی میکنن، خضوع میکنن، خمرات میشن، که نکنه یه وقتی به او احتیاج داشته باشن او احتیاجشون رد کنه. وقتی فهمیدن که جز خدا هیچ کس رفع احتیاج نمی کنه، یه بار که تملق بگیم دست مقابل کی سرخم کنه؟ به قول ما تعالی اللهم الا یقال، مگر اینکه خود خدا دستور بده که در مقابل کسی سرخنگ کنی، اونجا برای اطاعت امر او البته خدا داره پدر مادر می فهمد وقفت اللهم جناح الذل، چون او فرموده چشم، اما اگه او نفرموده بود مؤمن حتی در مقابل پدر مادر هم خضوع نمیگرد، کمک میکرد، احسان میکرد، خدمت میکرد، اما خضوع، کرنش کردن، سرخم کردن، دست پدر مادر رو بوسیدن، پای پدر مادر رو بوسیدن، این از مؤمن دور است. مگر اینکه خدا حمل فرمود، او که فرمود وقت خود لهما جناح الذل، همه اینا میشه عبادت، باید انجام داد، اما نه به خاطر اینکه ما چون به پدر مادر نیاز داریم این کارا رو میکنیم تو وصیت بکنن سهم بیشتری به ما بدن یا هدایای بیشتری به ما ببخشن، این شرک است، اینو شرک خبیه. احترام میکنه مؤمن و پدر مادرم و بدون هیچ چشم داشتی، چون خدا فرمود به معلم احترام میکنه. حالا اگه این حدیث درست باشه از امیر المؤمنین که فرمود من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، من عبد و برده اون کسی هستم که کلامی به من بیاموزه. خیلی احترام میکردن بزرگان به معلمینشون، در مقابلشون بی اجازه نمیشستن، نزدیک نمیرفتن، دو زانو میشستن، همه اون چه درباره پدر مادر انجام میدادن بلکه کاملترش احترامات نسبت به معلم انجام میدادن، شایسته هم هست، اما نه به خاطر تملق‌گویی، به خاطر اینکه معلم بیشتر به ما احترام کنه، هوامون رو داشته باشید، نه، چون خدا فرموده که صفات بندگان بگذار حق معلم را ادا کن، پس تملق نیست، انجام وظیفه مرتبه از عبادت خدا هست. اینا لازمه این است که آدم خدا را به غنا و به صمدیت بشناسه، اون وقتی که در مقابل هیچ کس سرخنگ نمی کنه، تا برسه به امور اجتماعی، ملتی که خدا را به صمدیت بشناسه نه از هیچ کسی می ترسه و نه در مقابل هیچ کسی دیگری خضوع می بره. این پستیه ها و زبونی هایی که در بعضی افراد، در بعضی از گروه ها، در بعضی از ملت ها نسبت به ملت ها یا دولت های قوی و زورمند و گرد صفت دیده میشه، اینا مال ضعف ایمانه، مال جهله، مال پستی، مال زبونی. ملتی که شرف بندگی خدا داره و میداند که همه چیز تابع اراده اوست، از کسی نمیداره، اگه هزاران برابر خودش اسباب ظاهری در اختیار داشته باشن، میدونم مال خدا و تابع اراده اوست، بدون علم او هیچ اثری نیست، پس کی بترسه؟ بله از خدا البته میترسه، اونم ترسش برمیگرده به خود، به خودش، یعنی میترسد که خطایی کند که مستوجب عذابی بشه، مستوجب محرومیت از رحمت بشه، اما از کسی دیگه نمیترسه. امید و سایر چیزهایی که این شؤون زندگی انسان، همه اینها متمرکز میشه در خدای متعال و انسان در همه حالات توجهش برای همه چیز به اوست و حتی محبت حقیقیش فقط به او تعلق میگیره. چون آدم هر کس را به خاطر هر چی دوست بداره، هر چی دارد از خدا، پس اصالتا او را باید دوست بداره و هیچ کس کف به او نیست. آدم هر کس را به خاطر به هر صفتی دوست بداره، کف به خدا که نیست، اصلا هر چی داره از اوست، ثانیا اون چی هم داره قابل مقایسه با اون چی خود خدا بی نهایتش را داره قابل مقایسه با اون نیست. هر کس هر چی داره یک بهره محدودی از کمالات، بی نهایتش در خداست، پس اولا کفی برای او نیست تا او شریک قرار بده برای او، در امید بستن، در خضوع کردن، در عشق ورزیدن به صورت اصیل. اما اونجایی که به خاطر انتصار به خدا باشی، همونطور که کسی به خدا رو دوست داره، هر کس به خدا نزدیکتر از انتصابش به خدا بیشتر از او رو بیشتر دوست خواهد داشت. اینجاست که محبت اولیای خدا با محبت خدا استقرار پیدا نمی‌کنه. در همون راستاست، در واقع جلوه ایست از محبت خدا. اما اگر کفری برای خدا قرار بده، آدم میگه نصفی دلم مال خدا، نصفش هم مال یه موجود دیگری، علامتش هم اینه که اونجایی هم که خدا دوست نمیداره و اونجایی هم نهی میکنه، او باز تخلف میکنه. مقتضای محبت مخلوقی کاریست که خدا نمیپسنده. اگر این محبت تابع محبت خدا باشه، به خاطر خواسته او مرتکب گناه نمیشه. اما اگه این محبت مستقل باشه، معنیش اینه که کفری برای خدا قرار داده، بلکه این را بر خدا ترجیح داده. از اینجا معلوم میشه که این سوره جریده چقدر پرمحتوا و پرمعنا، و هرچی ما دقت بکنیم در مفاهیمی که در این سوره گنجانده شده، برای زندگی خودمون، برای سعادت دنیامون و سعادت آخرتمون ازش باید بهره بگیریم. امیدواریم که خدای متعال به فضل و کرم خودش بهره ما را از معرفت این سوره و سایر سور قرآن و سایر حقایق زیاد بفرماید. معرفت و ایمان و محبت به خودش و اولیای خودش را در دلهای ما روزافزون بده. محبت دنیا و اون چه مبغوض خداست از دلهای ما بزداید. روح امام راحل، علما، بزرگان، کسان که ما را با قرآن آشنا کردند، با دین آشنا کردند، با معارف اسلام آشنا کردند، عزت را به اسلام و جامعه اسلامی برگردندند، ارواح اونها را با انبیا و اولیا محشور بفرمایند. توفیق ادای حق اونها را به همه ما عنایت بفرمایند. توفیق انجام وظیفه در حفظ دستاوردهای این مجاهدت ها و این انقلاب به همه ما عنایت بفرمایند. و سرانجام مرگ ما را شهادت در راه خودش قرار بده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.